آقایون، خانمای محترم، این قسمت دهم پادکست جوکاتور است. امین اون آب پرتقالا رو بردار بیار.
آره همین شوخی 10 تا شد برنامه، دیدی؟
آره دیگه، همینجوری داریم میریم جلو ان شاءالله قسمت 100 و بعدو.
Sola fai l'amore, dire il mio nome ancora fa scoppiare il cuore.
شما دارید قسمت دهم پادکست جوکاتوره رو میشنوید. من امین و همراه پاشا اومدیم که در مورد یک بازی نسبتاً حساس تو هفته‌ای که گذشت صحبت بکنیم.
سلام، وقت بخیر. میخوایم در مورد داربی دلاموله صحبت کنیم و حواشی قدیم تورینو یوونتوس.
پاشا، به نظرم قبل از اینکه وارد تحلیل با خود بازی بشیم، بریم سراغ پیشینه، مخصوصا تاریخ خود باشگاه تورینو، چون تیم اول شهر تورینه. یکم در مورد این تیم صحبت کن.
آره، تورینو ملقب به، یعنی اون چیزی که ما شنیدیم، ایل تورو یا همون گاو وحشی میشه، و لقب قدیمی ترشون ایگرناتا که همون مارونز یا زرشکی ها یا همچین چیزی میتونیم براش در نظر بگیریم. تیمی هم که سال 1906، یعنی یه سی بوده 19 سال بعد از تاسیس یوونتوس تاسیس شدن. این تیم دقیقا تو همون دهه فوتبالش که داشت میترکون و جاما رو درو میکرد، با یه فاجعه غم‌انگیز روبرو شد. اونم این بود که هواپیمای تیمشون که از لیسبون توی 4 می 1949 داشت برمیگشت به سمت تورین، دقیقا تو هومه تورین سقوط میکنه، میخوره به دیوار پشتی کلیسای سوپرگا که تو هومه تورین قرار داره و تمام 31 نفر سرنشینش میمیرن. حالا اینا کیا بودن؟ اون زمان به تیم گفتن گرنده تورینو، یعنی تورینوی بزرگ. 18 تا بازیکن، 5 نفر مربی و تمرین دهنده و ماساژور، 3 تا روزنامه‌نگار از روزنامه‌های توتو اسپورت، لا استامپا و گاتسه تا دل پوپولو. اینا و به همراه 4 تا از کروه پرواز که خلبان و کمک خلبان و اینا بودن، یه نفرم ارگانایزر. این 30 نفر همشون میمیرن که الان یه یادبودی در محل حادثه براشون درست کردن. تورینو در مجموع 7 تا قهرمانی داره که دقیقاً 5 تا قهرمانیشو در همون دهه 40 آورده و اینا همون سالی که این حادثه براشون اتفاق افتاد همون سال قهرمان ایتالیا شده بودن و توی سری آ 7 بارم مقام دومی کسب کردن و همچنین توی کوپا ایتالیا 5 بار قهرمان شدن که یه بارش هم دوباره توی همون دهه 40 بوده. پس درخشان‌ترین دهه فوتبال تورینو همون دهه 40 که اواخر دهه اون حادثه وحشتناک برای تیمشون اتفاق افتاد و اون تیم دیگه تیم نشد و کمر راست نکرد. البته بیاد بعد از اونم تک و توک تونستن افتخار کسب کنن. بولترینش خب قهرمانی سری آ و کوپا بوده که بعد از اون قضیه توی دهه 70 آوردن یه قهرمانی سری آ تو دهه 70 و قهرمانی کوپا تو دهه 70 و 90. یه بارم توی دهه 90-91-92 شدن نایب قهرمان جام یوفا. ولی دیگه این افتخارات کجا و اون افتخارات دهه 40شون کجا؟ دیگه این تیم اون تیم سابق نشد و اینکه خب همیشه دیدیم که یوونتوس سر بوده بهشون.
درسته. بعد از اون اتفاق حالا درگیری‌ها هم که بین دو تا تیم بود بیشتر شد اتفاقا، چون یوونتوس تبدیل شد به تیم اول شهر تورین از لحاظ افتخاری و شروع کرد به درو کردن کاپ‌های فوتبال ایتالیا. اگه موافق باشین منم یکم در مورد خود دربی تورین یا همون دربی دلاموله بگم. دربی دلاموله که یکی از مهمترین دربی‌های ایتالیا هم محسوب میشه، بین دو تا باشگاه یوونتوس و تورین برگزار میشه و اسم این دربی که دلاموله هست از روی یک ساختمونی به همین اسم به نام موله آنتونلیانا برداشته شده که این ساختمون هم اسمش رو به خاطر معمارش و سازندش انتخاب کردن. کسی بوده به اسم آلساندرو آنتونلی که معمار و آرشیتکت این ساختمون بوده تو شهر تورین و به خاطر اینکه بخوان یک نمادی به دربی شهر تورین بدن اسم این دربی رو گذاشتن دلاموله. اگر در مورد تاریخ این شهر آوردال دربی صحبت بکنیم، اولین دیداری که بین تورینو و یوونتوس برگزار شده مربوط به سال 1907 که از قضا تورینو تونست یوونتوس رو ببره 3-2 و بیشترین بردی هم که تو این دربی ها به دست آورده از آن تیم یوونتوس با 87 برد و تو بازی های غیر رسمی هم تورینو 17 تا برد داره که بیشتره از یوونتوس. اگر در مورد نتایج هم صحبت بکنیم، تورینو یه پیروزی خیلی بزرگ به دست آورده تو مسابقات سال 1912-1913 که تونسته 8-0 یوونتوس رو ببره، ولی خب اقتدار تورینو تو همون دهه های 30 و 40 دیگه تموم شد بعد از اون اتفاق سوپرگایی که افتاد و یوونتوس تبدیل شد به تیم اول تورین از لحاظ افتخار و جام ها. ولی در مورد گلزنای این بازی، بازیکنایی بودن که برای هر دو تیم هم بازی کردن، مثل گابتو یا مثل سیلویو پیولا که برای هر دو تیم یوونتوس و تورینو بازی کردن و برای هر دوتاشون هم گل زدن. ولی گلزن ترین بازیکنی که تو این دربی بوده جان پیرو بونیپرتی بوده که با 14 گل جز بهترین بازیکنها بهترین گلزنای این دربی هست. بازیکنهای دیگه بودن مثل میشل پلاتینی که 7 گل زده یا ویالی که باز 7 گل زده، عمر سیواری 6 گل زده و جان چارلز افسانه هم 5 تا گل تو این دربی زده. اگر به سیر تاریخی این بازی نگاه بکنیم اتفاقای زیادی افتاده، ولی خب بگذریم و بریم سراغ اصل داستانمون که بازی هفته پیش یوونتوس با تورینو بوده. موافقی؟
آره بریم کم کم سراغ بازی. It's a warm welcome from me, Joe Spade, and Stuart Robson alongside me to the Derby to the Mowbray, as the two great rivals from Turin
meet for the first time in Serie A this season. Great to have your company as Torino welcome Juventus. Alexandro. Mandzukic to Matuidi. Dybala went down, no foul given. He breaks the way of Ronaldo. And it's a good save by Sirigu. An injured goalkeeper, but he was agile enough there to keep Ronaldo at bay.
Well, he's going to stay down. Now he's made the save, and it was a good save as well. Good technique from Ronaldo.
Osaza going all the way back towards his goalkeeper here. The pass was short, though, and the referee gives a penalty. Goodness me, Simone Zaza there. Put his keeper in real trouble. Out came Ichazo. Found Mario Mandzukic.
Zaza, what is he doing?
Ronaldo scores. And Juventus lead the derby. From the spot, Ronaldo gets his goal to make his mark in this fixture. A few tempers flaring. Pjanic with a very inviting ball in. It is 2-0. Mario Mandzukic for Juve. He scored the winner against Inter last weekend. He scored again tonight. And are Juve now on course for victory in the Turin derby? Well, maybe not. Maybe not. Hang on a minute. And it's delight for those of a Juventus persuasion. A narrow win, a one-goal win.
اگه بخوایم به صورت به ترتیب از اول بازی شروع کنیم ببینیم بازی چطور بود، کلن که باید بگیم بازی خوبی نبود. این نظر کلی منه در مورد بازی. ما هیچ کدوم از بازی راضی نبودیم. 15 دقیقه اول دو تیم کاملا سردرگم بودن و ما تو این 15 دقیقه آخر این 15 دقیقه یه سیو فوق‌العاده از سیریگو دیدیم که دروازه‌بان به نظر من دروازه‌بان خیلی خوبیه، روی والی خیلی دیدنی رونالدو که قبلش هم یه چند دقیقه قبلش با یه برخوردی که با امرو جان داشت مصدوم شده بود. این با مصدومیتش همینجوری بازی ادامه داد تا دقیقه 20 اینا دیگه نتونست بازی ادامه بده و تعویض شد دروازه‌بان ذخیره تورینو. تو تا اون دقیقه یه چند تا سیو خوب انجام داده بود که خب امرو جان هم دیدیم که ازش معذرت خواهی کرد، ولی خب مصدومش کرده بود دیگه. تورینو میخوام بگم که خیلی بازیکن‌های خوبی داره الان، یعنی خیلی بازیکن خوب که 4 5 تا بازیکن خوب داره. خط حملهش زوج بلوتی زاتسان که خب زاتسان رو که همه میشناسیم، یه گلش باعث شد اون قهرمان شیم به ناپولی، ولی بلوتی دیگه اون بازیکن سابق نیست. بلوتی بازیکنی که قیمتش تا 100 میلیون یورو رفت وقتی چلسی میخواستش، ولی بعد در کمال تعجب همه دیدن که مصدوم شد، یه مصدومیت طولانی که رباسری بود فکر کنم و از میادین به دور بود ماها و دیگه کسی دنبالش نیومد و دیگه اون بازیکن سابق هم هنوز نشده. بازیکن دیگه شون که خوبن میتونیم از آنسالدی که مدت به تیم ملی آرژانتین دعوت میشد و بازلی اشاره کنیم. یه بازیکن دیگه هم دارن که خب ما خاطره ازش داریم، اونم هافبک وسطشون کیه همین
استاد رینکون.
استاد رینکون که هر موقع من میبینمش یاد اون لایه دیبالا میفتم که بهش زد. خیلی لایه بد و تحقیر کننده ای هم بود. بعد خب یه بازیکن خیلی خوبم توی این بازی دیدیم، آرماندو ایتزو، بازیکن سمت راستشون، دفاع راستشون که خیلی ما را اذیت کرد.
آره، ولی حین بازی هم بهت میگفتم آنسالدی بازیکن خیلی خوبیه.
آره خب بالاخره تیم ملی آرژانتین دعوت شده.
آره، یه نفوذایی که میکرد فوق‌العاده بود. ولی از این نگذریم که قشنگ نیمه اول قشنگ تونسته بودن تورینو یوونتوس رو بکنن تو قوطی.
کل بازی برتری داشتن. کل میتونم بگم تا دقیقه 60 اینا قشنگ ما رو اذیت کردن.
آره خیلی اذیت کردن. حالا به آمارم اگر بخوایم اشاره بکنیم، آمار نزدیک به هم بود. 12 تا شوت یوونتوس زده، 10 تا شوت تورینو. بعد مالکیت تو 58% یوونتوس و 42% تورینو و از لحاظ خطاها حالا به هم نزدیکترن. 13 تا خطا رونالدو میگم 13 تا خطا یوونتوس داشته و و 17 تا خطا تورینو. حالا رونالدو گفتم، منم چند تا نکته در مورد این بازی داشتم. در مورد بهترین بازیکن یوونتوس تو بازی دربی دلاموله، به نظر من ماتوئیدی خیلی خوب بازی کرد.
بازیش به چشم نمیاد ولی عالی همیشه.
این بازی هم واقعا عالی بود. من کم دیده بودم ماتوئیدی بیاد نفوذ بکنه، تو حمله شرکت بکنه، ولی تو این بازی چند تا نفوذ داشت که خیلی موثر بود برای تیم، ولی نتونستن استفاده بکنن. و نکته بعدی تو نیمه دوم تأثیر مانجوکیش بود. دوباره با بازی خوب خودش تونست تو نیمه دوم یه پنالتی بگیره که بی‌نظیر بود اون حرکتش. البته با نفوذ بونوچی هم راه شد، اومد به سمت.
آره بونوچی اومده بود جلو.
آره اومد جلو و از یعنی باعث شد زاتسا پاس به عقب بده و بونوچی رفت و خطا گرفت از دروازه‌بانشون. تأثیر باز خوبی داره مانجوکیچ. ولی بعد از اون استاد رونالدو وایساد پشت توپ و پنالتی رو زد که دروازه‌بانشون کم مونده بود بگیره. بعد از گل هم که درگیر شدن نسبتاً با هم و رونالدو کارت زرد گرفت.
ولی بعد از پنالتی بیرانوند دیگه پنالتیش همچین مالی هم نیست.
آره دقیقاً. آره
ولی نیمه دوم که شروع شد رونالدو یه تکرار کرد، دوباره توپ از دست داد. بعد دیگه توپ دست اونا افتاد. اگه یاد باشه بلوتی چند تا حمله خطرناک سمت دروازه یووه کرد که با خطاهای بد امرجان و پیانیچ که کارت زرد هم گرفتن روش این خاتمه پیدا کرد. ما اصلا خوب بازی کردیم تا دقیقه 60 که دیگه میتونم بگم نصف نیمه یوونتوس راه افتاد.
آره موافقم. در مورد حالا نفوذهای تیم از جناحین، سمت راست ما که زیاد فعال نبود متاسفانه، از سمت چپ داشتن بیشتر حمله میکردن. و یه نکته‌ای که من دیدم از سمت چپ، اکثرا رونالدو میومد عقب توپ میگرفت بعد میرفت تو محوطه جریمه، ولی تو این بازی من دقت کردم توپ که میرسید به وینگ چپمون، الکساندرو دیگه نگه نمی‌داشت توپ رو، چون رونالدو تو رئال یادمونه دیگه وقتی این کارو می‌کرد اون جناحین توپو نگه می‌داشتن، رونالدو بره تو محوطه بهش پاس بدن گل بزنه. ولی من این یکی دو بازی اخیر دارم دقت می‌کنم دیگه اون جناحین نگه نمی‌دارن توپو تا رونالدو بره، از هافبک‌ها اضافه میشن و اون مهاجم نوکمون که مانجوکیچ هست دیگه نگه نمی‌دارن رونالدو خودشو برسونه، سعی می‌کنن توپو بریزن رو دروازه این بازیکن‌ها، حالا هافبک‌ها یا خود مانجوکیچ گل بزنن. اینم
خدا رو شکر که خدا رو شکر که دیگه ما مثلا رئال برای رونالدو بازی نمی‌کنیم.
آره آره اینو دقیقاً من دقت کردم که تیم برای رونالدو بازی نمی‌کنه، ولی رونالدو
برای خودش بازی می‌کنه. ولی
برای خودش بازی می‌کنه و زهر خودش هم باز ریخت دیگه تو این بازی. یه گلی که مانجوکیچ زد دوباره
گل مانجو رو دوباره مردود کرد.
آره مردود
کرد. و از اونورم تو وقت اضافه یه پاس کاملاً به قول گزارشگرای انگلیسی واید اوپن، یعنی قشنگ میتونست بده به دیبالا، دیبالا بزنه تو گل، توپ قشنگ رو پای چپ دیبالا میومد تو. اون پاسو نداد، خودش ترجیح داد که دیبالا، من دقت کردم بالا پایین میپرید از هرسی که داشت میخورد و اونجا منم خیلی دست رونالدو عصبانی شدم. یعنی دلش میخواد گل بزنه، فرق نمیکنه کی، این ضربه آزاد، پنالتی، هرچ پنالتی زن اول تیم کیه، نزد که نزد من باید بزنم. خب اینجوری ببین، اینجوری زیادم عجیب نیست که خب میره نفر اول گل زنا میشه به نظرم. یعنی الان به تعداد گلایی که کوالیارلا زده بدون پنالتی، مساوی گلی که رونالدو، آره آره مساوی گلی که رونالدو بدون پنالتی زده، یعنی اگه پنالتی زن اول تیمش بود کوالیارلا، الان صد جدول گل زنا بود.
آره دقیقاً اینجوریه. نمیدونم داستان این رونالدو بالاخره به کجا میرسه. ما هم هر قسمت داریم در مورد این استاد صحبت میکنیم، ولی ظاهراً مد مکس رفته اجازه گرفته ازش تا دو تا بازی آینده استراحت بده بهش.
گفت انقدر آلگری میترسه تو این قضیه که توی مصاحبه ها میگه شاید بذارمش نیمکت میبینه، بعد تجزیه تحلیل میکنه ببینه عکس العمل رونالدو در مورد خبر چیه. یعنی واقعا این ببین، من اینو کاملا جدی دارم میگم، این برای مربی فاجعه است. یعنی نباید این اتفاق بیفته و این باگ بزرگ آلگریه. آلگری که یکی از بهترین مربیان دنیاست، نباید اینجوری بازی کنه اصلا. هر بازیکن هر کی میخواد باشه، ولی خب یه مشکلی هست که چون از رونالدو کوچیک‌تره نمیتونه این کارو کنه. زیدان به راحتی این کارو میکرد.
آره آره. حالا امیدوارم بازی بعدیمون فکر کنم با روم دیگه اگه اشتباه نکنم.
آره با آتالانتا، یه دونه بازی آتالانتا. با آتالانتا
آره.
یه دونه بازی با آتالانتا بود که قرار بود به رونالدو استراحت بده که بعد
آره
دیگه نمیدونم گفتش که بازی با آتالانتا مهمتره، من باید به رونالدو چیز بدم استراحت بدم، آخر نفهمم.
آره دیگه بازی الان بازی بعد با رومه، بعد با آتالانتا.
آره با رومه، یعنی رومه با... آره. نه گفته بود که آلگری یادم گفته بود بازی با آتالانتا مهمه، میخوام به رونالدو استراحت بدم
بازی روم که... آره بازی روم میخوام استراحت بدم با آتالانتا برسه،
چون آتالانتا فکر کنم لاتزیو رو هم برد اشتباه نکنم.
آره
آتالانتا یک هیچ لاتزیو رو برد. آره. که اصلا واقعا تیم خوبیه، سال قبل هم خوب گرفته سهمیه لیگ اروپا هم گرفته.
آره آتالانتا گفتی یه چیز یه خبر یادم اومد، ظاهرا تیم الهلال میخواد گومز رو بگیره کاپیتان آتالانتا رو.
آقا خیلی جالب میشه. آره استقلال باز جالبی داره، اون بر که الان رفته فینال جام باشگاه جهان، آره پلاتر زد، این برم شهیران میخوام پاپو گومز رو بگیرن. آره من به عنوان استقلالی واقعا نگرانم.
آره خیلی جالب میشه. خیلی خب به نظر من دیگه این بازی خود دیگه. بازی بحث فنی آنچنانی نداشت، چون
یکی بدترین بازی همون بود که ولی بردیم تشرجو شد،
ولی بردیم دیگه. آره بریم سراغ بحث بعدی.
Amiga, che la catarica non ne trova rinde libre storie che stivica, storie promessa, chi parte e chi resta, storie che so guarda vita e da una finestra. Sienta amica, sienta amica. Accende dice che Mari non è mai nato, che l'hanno inventata per scrivere canzone. C'è sta chi dice che una volta l'hanno entrato, era nera nera, camminava a ridere.
خب پاشا بریم سراغ قرعه کشی لیگ قهرمانان. چه قرعه ای آوردیم، به 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 به.
آره قرعه، البته قرعه ببین چیز نبود، بدترین قرعه نبود مثل همیشه، ولی خب یکی از سخت‌ترین بود.
آره بدترین لیورپول بود.
بدترین لیورپول اگه بهش، البته اونام نمیخواستم به ما بخورم، ما هم نمیخواستیم به اونا بخوریم طبیعتا.
آره کلوب صحبت کرده بود، گفت نمیخواستم با دوتا تیم برخورد بکنم که خوبه، یکیش هم یوونتوس بود. آخرین رقابت ما با اتلتیک فکر کنم سال 2014 بود دیگه، که هنوز مانجوکیچ نیومده بود یوونتوس.
آره
با هم بازی کردن که دوباره بعد 4-5 سال.
والا من یه خاطره خیلی بدی از اون تایم دارم، هیچ وقت یادم نمیره، این که ما توی مادرید کامل 90 دقیقه بازی در اختیارمون بود و اونا خیلی شانسی فکر کنم با گل آردا توران بود که اون موقع هنوز بازیکن خوبی بود، الان که دیگه اصلا محو شده، با گل آردا توران بازیو آره بازیو بردن و اصلا من هرس می‌خوردم، هیچ وقت یادم نمیاد بودم هم ما بازی کردیم اینا بازیو بردن. همچین تیمی اتلتیکو چقر و خیلی بد بدن.
آره
از همینش باید ترسید.
قرعه خوبیه، یعنی قرعه بدی نیست.
بد نیست قرعه. ببین کن همیشه ما اینو گفتیم، یوونتوسی همیشه دوست دارن به همون تیم سختمون اولش بخورن که آقا بالاخره هر تیمی میخواد قهرمان بشه تا آخر باید همین این مسیر رو بره دیگه، همه رو باید ببره. ولی یه چیزی هم هست، به این قضیه ما هیچ وقت دقت نکردیم که این که مثلا رئال و بارسا، لیون و آژاکس و شالکه و اینا میان میرن نیمه نهایی، خب اینا انرژی مصرف نکردن تا اون لول، میدونی چی میگم؟
آره.
ولی این تیمای قدر که به هم دیگه میخورن تو این مراحل، تو مراحل آخر مشکل پیدا میکنن، اینم باید بهش دقت کرد. یعنی قرعه کشی ها اینجا میتونه ضرر داشته باشه برای تیمای خوب.
آره درسته، قرعه خوبیه، میتونیم اگر استاد الگری یکم ترکیب خوب بچینه، بازیکن‌ها رو آماده بکنه، بازی راحتی باشه برامون.
رو کاغذ ما باید بزنیم، رو کاغذ باید بزنیم. آره. توی نظرسنجی بلیچر ریپورت هم که توی استوری اینستاگرامش گذاشته بود، 70 خورده درصد رأی داده بودن که یوونتوس میزنه. حالا ببینیم چی میشه دیگه.
امیدوارم بازیایی مثل جنوا و تورینو تکرار نشه تو بازی اصلی تیم.
آره من بعید میدونم چون آلگری به صورت خیلی، یعنی ما میتونیم ببینیم اینو واضح، میتونیم ببینیم که توی حذفی بهتر از لیگ نتیجه میگیره. البته خب توی لیگم که خب ما همیشه قهرمانیم، ولی تو حذفی نتیجه آلگری واقعا بهتره. آره. یه چیزی که من میخوام بگم اینجا اینه که الان اینجا برگ برنده دست ما اینه که بازی برگشت تورینه. یعنی تمام تیمایی که اول شدن تو مرحله قبل الان بازی برگشت رو تو خونشون برگزار میکنن و این خیلی پوینت مهمیه
اگه بتونیم استفاده بکنیم. خیلی خوب.
آره دیگه، آره. دیگه نتونیم استفاده کنیم واقعا همون همینجا هستیم بهتره.
آره دقیقا. خب بریم سراغ خود الگری.
آره الگری، ببین یه سری بحثا پیش اومده، مثل همیشه هر سال ما این تایم سال مشکل داریم. ما همیشه تو هر سال تایم کریتیکال یوونتوس دسامبره، ماه دسامبر، که با توجه به سیستم تمرینات آلگری بازیکن ها یه مقدار توانشون تحلیل رفته وقتی میرسن به تعطیلات قبل تعطیلات کریسمس، یعنی بازی آخر سال میلادی. آلگری دوباره من دیدم یه جایی تو این پیج ایتالیایی مصاحبه ازش زده بودن که آقا شما این همه سال فوتبال داره بازی میشه، شما چرا همش سر بازی دسامبر به من گیری میدین که آقا تیم بد بازی میکنه، تیم فلان. من میدونم که تو این تایم تیم بد بازی میکنه، دلیلش هم اینه و اینه و این. البته برای کسی توضیح نمیده، کاملا به صورت همینجوری کلی و تیتوار میگه، ولی آلگری میدونه که تیمش این تایم مشکل داره. من یه چیزی میخواستم بگم، ببین تو انگلیس فشورده ترین تایم بازی ها که آخر سال میلادی و اول سال میلادی،
باکسینگ دی هایی
آره،
که میگم
دقیقا روز کریسمس بازیه، روز بعدش که باکسینگ دی بازیه، و خیلی از تیما بهترین پرفورمنسشون رو همون زمان نشون میدن. پس اونجا چطوره؟ یعنی چطوره که هیچ تیمی اونجا نمیناله بگه آقا ما اینجا تحلیل رفتیم؟ خب بازی انگلیس که خیلی فشورده ترم هست، خیلی نزدیک به هم، روزه برگزارش نزدیک به همه، و اصلا تیما اونجا چند تا کاپ دیگه هم این به قول خودشون میکی ماوس برگزار میکنن، اتحادیه و نمیدونم اینا، این تا بازی دارن، یعنی تیم اول و دومشون قشنگ نابود شده تا اون تایم، و اینکه نمیدونم اونا چرا ایراد نمیگیرن.
آره موافقم، ولی خب نمیشه فوتبال انگلیس هم با فوتبال ایتالیا مقایسه کرد، چون کلا فرم بازی این دوتا کشور با هم فرق میکنه. انگلیس یه جوریه که بازیکن باید خودش رو مچ بکنه با اون سیستم فوتبالشون، فوتبال سرعتی، نیاز به فیزیک بدنی خیلی بالا. یعنی اون ممکنه بازیکنی که خودش رو نتونه هماهنگ بکنه سریع حذف بشه، و بازیکن‌ها و مربی ها دارن تلاش میکنن که تو این چرخه بمونن و برای همین نمینالن، چون چرخه همینه. ولی فوتبال ایتالیا یه جوره که، حالا نمیخوام بگم فوتبال خیلی سوسولیه فوتبالشون، نه، ولی فوتبال تاکتیکیه بیشتر.
آره دوست.
تا فوتبال حالا بخوایم بگیم سرعتی و فیزیکی. برای همین مشکل بازیکن‌ها بیشتر تو موقع‌های بدنسازیه. فکر کنم از نظر بدنسازی کم میارن. حالا بستگی به خود نظر الگری داره دیگه.
درسته. حالا دیگه همین خواستم بگم دیگه، به نظر من که حرف دیگه ندارم، حرف دیگه برای من نمیمونه، همین خواستم فقط بگم.
آره بریم برای بازی بعد آماده بشیم که مقابل روم هست، ببینیم اون نتیجه چه خواهد شد. خیلی خب، یه جمله خیلی تکراری که من همیشه آخر داستان میگم، میتونید پادکست جوکاتورا رو از اپلیکیشن های پادگیر جستجو بکنید و پیداش بکنید. تقریبا میشه گفت الان روی تمام پلتفرم های مختلف پادکستی هستیم، هر جایی که میخواید میتونید الان جستجو کنید و بشنوید. تازگی ها روی پلیر اف ام و پادبین هم اضافه شدیم، روی آیتونز هم هستیم، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کست باکس، اوورکست و خیلی جاهای دیگه. میتونید جستجو بکنید جوکاتور پادکست رو و بشنوید. تا بازی بعدی و اپیزود بعدی، خدا con un altro mai, preferire morire che vederti sai.
sai, anche se non lo dico mai, cosa farò? Solo senza amore mi perderò.